7:12 است و هم‌اکنون مهمان داریم در شهر آفتاب، جناب آقای میرزایی، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی ما را همراهی میکنن. سلام آقای میرزایی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم شهر آفتاب. در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، تبریک میگم روز جهانی موزه و میراث فرهنگی رو به شما، به همه کسانی که دارن تلاش میکنن در زمینه حفظ آثار و نمایششون در موزه ها. و در ابتدا لطفا بفهمید که در سال جاری، سال 1403، وضعیت بازدید از موزه ها چطور بوده در کشور؟ استقبال چطوره؟
من یه گزارش مختصری رو بدم. با توجه به اینکه عموم گزارشاتی که در سطح دنیا ارائه میشه مبتنی بر رسیدن به آمار قبل از شیوع بیماری منحوس کرونا است، سازمان جهانی گردشگری در بیانیه خودش اعلام کرده که در سال جاری به حدود 85% آمار بازدید قبل از کرونا در موزه ها و اماکن تاریخی در دنیا رسیده. اما در ایران یه مقدار موضوع متفاوت بوده و با رویکرد فرهنگی مردم و ارتقای سواد میراثی جامعه، ما در دولت 13 قریب به 60 میلیون نفر بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور داشتیم که یه رشد حدود 13% رو نسبت به قبل از کرونا نشون میده. این بیانگر اینه که مردممون با در شرایطی که موزه ها بسته بود در دوران کرونا، امکان ورود به فضاهای جمعی نبود، یک خلأ فرهنگی رو احساس کردن و برای آشنایی با فرهنگشون، با تاریخ و گذشتهشون، با آنچه که به عنوان منشأ هویت و همبستگی ملی اون رو میدونیم، باعث شد که با استقبال چشمگیری به موزه ها و اماکن تاریخی برن. در نوروز سال جاری هم قریب 6 میلیون نفر از موزه ها و اماکن تاریخی کشور بازدید کردن که خود این هم یک رشته قابل ملاحظه‌ایه. میدونید ما عید امسال و نوروز امسال مقارن بود با ماه مبارک رمضان. معمولا یکی از فرهنگ‌های ملی ما دید و بازدید و با اقوامه و کمتر به فعالیت‌های فرهنگی مشابه رفتن به موزه ها می‌پردازند. اما امسال این نشون داد که مردم واقعا با موزه ها به عنوان یک رکن اساسی در فرهنگ و در اوقات فراغت خانواده داره لحاظ میشه. که امیدواریم این مسیر ادامه داشته باشه.
خیلی اتفاق
روز جهانی موزه رو فرمودید.
بله.
از 1977 میلادی شورای بین‌المللی موزه های دنیا ایکوم یک شعاری رو برای به عنوان رویکرد موزه ها در اون سال ملاک عمل میذاره. امسال ایکوم بحث نامگذاری با عنوان برای آموزش و پژوهش رو به عنوان سرلوحه فعالیت موزه ها در نظر گرفته.
بله.
در کشور ما هم با تبعیت از همین سیاست همین نامگذاری اتفاق افتاده و با استفاده و تحت تبعیت نامگذاری سال که توسط مقام معظم رهبری به تأکید شد به حوزه تولید و مشارکت مردم، هفته میراث فرهنگی نامگذاری شد با عنوان مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی. امیدواریم که در روز جهانی موزه که موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخمون رایگان هستن برای مردم، فرصتی باشه تا اخشار کم درآمدمون، بخشایی که عموماً این امکان بازدید از اماکن رو ندارن، میزبانشون باشیم تا بتوانیم با تاریخ و گذشتهشون آشنا بشیم.
بله، پس یه خبر، امروز بازدید از موزه ها رایگانه، درسته؟
بله، درست.
در سراسر کشور. حالا آقای میرزایی، شما داشتین اشاره میکردین به اینکه مردم ما چه استقبال خوبی دارن از موزه ها و خب حتما با بنده موافق هستید با توجه به این استقبال گسترده مردم و ظرفیتی که در کشور ما وجود داره، باید به فکر توسعه بیشتر در این بخش باشیم. ما پیش از این خبر استرداد برخی از آثار تاریخیمون رو شنیدیم، خیلی هم خوشحال شدیم. آیا تداوم خواهد داشت این روند؟ الان شناسایی شده آثار دیگری که به زودی به کشور برگرده و افتتاح موزه هم خواهیم داشت یا خیر؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. موضوع استرداد اموال فرهنگی یکی از مسائلی بوده که ما به واقع از بعد از انقلاب به صورت جدی پیگیری شده. میدونید ما یکی از مسائلی که شاید دغدغه مردم و اهل فرهنگ و میراث فرهنگی است، بحث خروج آثار و بهتر بگم وقتی در موزه های دنیا میرن و با حجم آثاری که در کشورهای دیگه داره به نمایش در میاد، یکی از سوالهاش اینه که اینها چگونه رفتن. من جا داره که اینجا بگم یکی از مسائل ما در قبل از انقلاب مجوز حفاری تجاری آثار تاریخی که در دنیا تقریبا میگم بی‌نظیر بوده. این رویکرد مجوز تجاری که قبل از انقلاب داده شده بود مهمترین دلیل خروج آثاره. بخش دوم توافقنامه‌هایی بوده که در دولت‌های پهلوی و قاجار در قالب امتیازات جزئی یا ناچیزی که برای مبادله تجاری اموال فرهنگی انجام می‌شده صورت گرفته.
اون بخش مجوز حفاریش جالب بود، یعنی که بخش خصوصی اگر دلش می‌خواسته می‌رفته مجوز می‌گرفته، یه محوطه‌ای رو کاوش می‌کرده و بعد برمی‌داشت می‌برده برای خودش.
متأسفانه این از اتفاقات بد دوران پهلوی و الان هم ما در برخی از آثاری که در واقع حراجی ها و موزه های دنیا ارائه میشه پس از شناسایی اون مواجه میشیم با همون افرادی که مجوز داشتن در قبل از انقلاب. اما در یکی از اتفاقاتی که شاید کمتر به اون پرداخته شده، مصوبه شورای عالی انقلاب در سال 58 که در گام اول این مجوزها رو سریعا لغو میکنن بر اساس قانون، گام دوم بحث جلوگیری از توافقات با کشورهای دیگه برای کاوش و به نوعی تقسیم آنچه که به عنوان آثار فرهنگی کشور میدونیم انجام میشه. در اصل 83 قانون اساسی هم برای اولین بار در تاریخ ایران بحث نفایس و نفایس منحصر به فرد مطرح میشه. میدونید در دولت پهلوی یکی از مسائل این بودش که آثار تاریخیش عموما میگفتن اگر قبل از زندیه باشه ممکن است به عنوان اموال فرهنگی در نظر بگیرید، در حالی که این قوانین در بعد از انقلاب اصلاح شده و ما ممکنه یک اثر معاصری، حتی یک اثر کمتر از 50 سال رو به عنوان یک اثر فرهنگی که متعلق به آحاد جامعه است بدونیم. با همین روی کرد امیدواریم که بتوانیم مسیر استرداد اموال فرهنگی که به صورت جدی در تمامی دولت‌های بعد از انقلاب در دستور کار بوده و با اهتمام جناب آقای حضرت آیت الله رئیسی و استاد عزیزمون جناب آقای زرقامی و آقای دکتر دارابی، ما تونستیم بزرگترین محموله استرداد اموال فرهنگی رو در شهریور ماه سال گذشته با حدود 3506 لوح هخامنشی به کشور برگردونیم. امروز انشالله رونمایی از این گلنوشته های باروی تخت جمشیده که بعد از 88 سال ترجمه شدن، پژوهش شده روی اونها تا بتوانن به مردممون دانش نهفته در دل اونها رو ارائه بکنیم.
چقدر زیبا، چقدر زیبا. آقای میرزایی، حالا با همه مراقبت هایی که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صورت گرفته، ولی خب گاهی وقتا ما خبرهای شنیدیم که یک اثر هنری از کشور خارج شده یا مفقود شده، مثلا تابلوی بود در کاخ گلستان یا ماجرای فرش‌های کاخ سعدآباد و اتفاقهای از این دست، چقدر میتونیم امیدوار باشیم دیگه ما شاهد چنین اتفاقهای تلخی نباشیم در آینده؟
البته که من این رو باید بگم، ببینید بعضن برخی از این اخبار شایعاتی هستش که اصلا ارتباطی به بعد از انقلاب نداره. تابلوی مظفرالدین شاه قبل از این انقلاب خارج شده. گاهن خودروهای منحصر به فردی که در دوره پهلوی خودشون فروختن و الان در یه موزه دیده میشه و افراد فکر میکنن که اینها بعد از انقلاب خارج شده، در حالی که این قوانینی که من اشاره کردم هر شیئی با توجه به این قوانین که بدون مجوز قانونی و گمرک ایران خارج شده باشه اموال غیر مجازه که بر اساس کنوانسیون 1972 یونسکو بایستی به کشور مبدا خودشون برگردن. پیگیری استرداد اموال فرهنگی هم بر همین اساس داره انجام میشه.
درست، یعنی از نظر حقوقی ما دست بالا رو داریم. بله. از نظر حقوقی دست بالا رو داریم در این زمینه.
بله دقیقاً. مگر اینکه خدای نکرده یک مجوز خروجی داده شده باشه بدون سیر اداری که دیگه اون رو نمیتونیم. ولی تمامی این مواردی که فرمودین، حالا تابلو مظفرالدین شاه که قبل از انقلاب هم رفته بوده، الان اقدامات قانونی رو داریم انجام میدیم، کشوری هم که در اونجا در موزهش نگهداری شده همکاری لازم رو داره انجام میده و امیدواریم سال 1403 سال برگشت این اثر هم نظیر هم به کشورمون باشه. اما نکته بسیار خوبی رو فرمودید، من از همین جا و از همین فرصت استفاده بکنم. بحث تابلوهای در واقع فرش‌های سعدآباد که اشاره کردید، ما اینجا دو نکته رو باید در نظر بگیریم. نکته اول این که اگر بر اساس قوانین قبل از انقلاب بود، این آثار اصلا اموال فرهنگی در نظر گرفته نمی‌شدن. ببینید، ما تا قبل از انقلاب کهمند ایران تمامی دولت‌های پادشاهی اعم از به خصوص پهلوی و قاجار منجر به تاراج اموال فرهنگی کشور می‌شد و آثار تاریخی دوره قبل از خودشون رو تخریب میکردن. یعنی در دوره قاجار ما اوج تخریب آثار دوره صفویه رو داریم و در دوره پهلوی اوج تخریب آثار دوره قاجار رو داریم. اما در ایران ما یکی از قوانینی که در سال 58 داریم میاد سعدآباد و نیاوران رو که یک بنای جدید و معاصره رو به عنوان موزه در نظر میگیره. پس این میشه یک رویکرد فرهنگی که از ابتدای انقلاب داشته و فهم درستی از حفاظت از اموال و آثار پادشاهی داشته. اما مسئله فرش‌های سعدآباد یکی از این اتفاقات ناگواریه که به دلیل عدم ثبت این اطلاع در سامانه جام صورت گرفته. از دهه 80 ما آیین‌نامه‌ای رو داشتیم مبنی بر ایجاد آرشیو ملی اطلاعات اموال فرهنگی.
بله.
کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و دستگاه اجرایی مکلفن اطلاعات اموال فرهنگیش رو تحت نظارت وزارت میراث و گردشگری و صنایع دستی ثبت بکنن. مجموعه سعدآباد و نیاوران علارغم اینکه متن قانونی داریم براش در ابتدای انقلاب و با تاکید و دستور حضرت امام خمینی شکل گرفته بوده و در مجلس تصویب شده، اینها به عنوان موزه بودن. اون بخش هایی که متاسفانه در دولت های قبلی رفته و برخلاف این قانون و مصوبه ای در دولت در اختیار دولت قرار گرفته، اطلاعات این اموال در اختیار میراث فرهنگی گاهن نبوده. خروجی هم که اتفاق افتاد از روی شناسایی خود دولت صورت گرفت که دولت متوجه شد این در واقع فرش ها با یک کارشناسی که در یک دوره در میراث فرهنگی انجام شده بود در حال حاضر مفقوده و روند قانونیش شناسایی شد. امروزه داریم تلاش میکنیم و نیاز داره که تمامی مسئولین، یا بهتر بگم مهمترین مطالبه که از دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی باید صورت بگیره، ثبت اطلاعات اموال فرهنگی در سامانه جام یا همون آرشیو ملی اطلاعات اموال فرهنگی تا بتونیم از موارد نادر این چنینی هم جلوگیری کنیم.
فرشا دیگه بر نمیگرده؟
ببینید، فرشا که الان پیگیری های قضایی، حقوقی و قانونی در حال انجامه. ببینید، اون فرشا دیگه امکان تجارت در هیچ کجای دنیا رو نداره به دلیل اینکه مستندسازی شده و هر جا بخواد تجارت بشه یا نمایش داده بشه به عنوان اموال قاچاق محسوب خواهد شد.
بعد برای کسی هم پرونده تشکیل شده در این خصوص؟
بله دیگه، اون رو در نظارتی حتما گزارشش رو میدن و قضایی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خبرهای خوبی به ما دادن آقای میرزایی عزیز، حالا در کنار البته اتفاقات تلخی که روی داده و چه خوب که پیگیر هستن به جد برای اینکه در این زمینه هم ما خوشخبر باشیم در آینده و هر روز گرامی می‌داریم روز جهانی موزه و میراث فرهنگی رو. و امیدوارم آقای میرزایی ما بتونیم برنامه دیگری هم باز هم با هم گفتگو کنیم.
حتما. من در پایان اینجا باید دو خبر رو پس بدم خدمتون. ما امروز تجلیل و در واقع قدردانی میکنیم از میراثبانانمون، از همکاران عزیزمون که در حفاظت و معرفی اموال فرهنگی و تاریخی، آنچه که از گذشتگانمون در موزه های کشور داره وجود داره، اعم از موزه های خصوصی، موزه های غیر وابسته، موزه های مشارکتی.
بله.
و مجموعه دارانمون تقدیر میکنیم در موزه ملی. بخش دوم برنامه‌مون بحث برگزاری اولین دوره نمایشگاهی در سطح کشوره. 14 نمایشگاه از آثار کمتر دیده شده یا دیده نشده موزه ملی ایران به استانها انتقال پیدا کردن که با حضور مقامات عالی استانها برای مردم بازگشایی و رونمایی خواهد شد. و بخش سوممون رونمایی از این الواح هخامنشی در موزه ملی ایرانه. امیدواریم مردم عزیزمون از این فرصت استفاده بکنن و با حضورشون در موزه ها با
امیدواریم
آثار تاریخی و فرهنگی و هویت نهفته در اونها آشنا بشن.
سپاسگزارم جناب آقای هادی میرزایی، مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی.